رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز چهارشنبه 9 اکتبر سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. براک اوباما شرط مذاکرات با جمهوری خواهان آید به بودجه امریکا را اعلان کرد. ویلیم هی گفت که لندن و تهران تلاش احیای رابطه های دیپلماتی را دارند و مقامات لیبی خواستار توضیح امریکا در رابطه با بازداشت لیبی شدند. تفصیل خبرها. براک اوباما رئیس جمهوری امریکا گفت که برای مذاکرات با جمهوری خواهان آید به بودجه کشور آماده است، اما فقط بعد از آن که جمهوری خواهان برای لغو تهدید علیه اقتصادیات راضی می شوند. او شام سه‌شنبه 8 اکتبر در نشست خبری در کاخ سفید جمهوری خواهان را که مخالف بالا بردن سطح قرض دولتی اند در فشار سیاسی عیبدار نمود. رهبران حزب جمهوری خواهان روز سه‌شنبه بار دیگر اوباما را به مذاکرات آید به بودجه دعوت کردند. هفته گذشته بعد از سوی کنگرس رد شدن طرح بودجه، برخی از مؤسسه های حکومتی امریکا به تعطیل اجباری رفتند. براک اوباما درباره پیامدهای منفی اجرا نشدن عهده‌داری های مالیوی کشور در صورتی از سوی کنگرس بالا نبردن سطح قرض هشدار داد. اختلاف نظر میان کاخ سفید و وکیلان کنگرس به طرح اصلاحات نظامی بیمه امریکا مربوط است. هدف این برنامه با بیمه تامین کردن میلیون ها امریکایی های است که تا کنون تحت مراقبت طبی قرار نداشتند. اما وکیلان از حزب جمهوری خواهان این برنامه را کشنده جای های کار و تهدید به اقتصاد امریکا می خوانند. ویلیم هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا از آغاز روند در روابط میان لندن و تهران خبر داد که قرار است با احیای رابطه های دیپلماتی میان بریتانیا و ایران مساعدت کند. روابط دیپلماتی میان دو کشور ماه نوامبر سال 2011 بعد آن قطع شد که دانشجویان محافظه‌کار ایرانی پس از نمایش اعتراضی علیه تحریم های نویزی ایرانی لندن با بنای سفارت بریتانیا حمله کرده شیشه های بنا را شکستند و ماشین ها و پرچم های بریتانیاوی را سوزانیدند. ویلیام هیگ روز سه‌شنبه 8 اکتبر ضمن سخنرانی در پارلمان بریتانیا گفت که او و همتای ایرانیش محمد جواد ظریف در مورد به تدریج اصلاح کردن وضع به سازش رسیدند. رهبر اداره سیاست بیرونه بریتانیا افزود که دو کشور ابتدا وکالتدارهای خود را در تهران و لندن تعیین میکنند که هدفشان احیای رابطه ها و نهایت موفق شدن به افتتاحی سفارتخانه ها میباشد. سازمان منع سلاح کیمیاوی مقرش در شهر هیگی هلند می خواهد گروه دوم متخصصان را به سوریه برای نابودسازی ذخیره سلاح کیمیاوی این کشور بفرستد. در این باره دبیر کلی سازمان احمد اوزیمجو روز شنبه خبر داد. با گفته او بزودی میان سازمان منع سلاح کیمیاوی و سازمان ملل متحد سازش درباره تامین امنیت کارشناسان خلع سلاح امضا خواهد شد. یک روز پیش دبیر کلی سازمان ملل بان کی‌مون درباره تاسیس گروه مشترک سازمان ملل و سازمان منع سلاح کیمیاوی عبارت از 100 نفر خبر داد. گروه اولی متخصصان سازمان منع سلاح کیمیاوی که اولهای ما وارد دمشق شده بود، تفتیش ذخیره زهرهای قتال در سوریه را ادامه می‌دهد. سفیر امریکا در لیبی دبورا جونز به خاطر دادن توضیحات به حکومت این کشور دعوت شد. سبب دعوت شدن دیپلمات امریکایی عملیات نیروهای زودعمل ایالات متحده برای بازداشت یکی از فرماندهان احتمالی القاعده ابو اناس الیبی در کنار ترابلوس اعلان شده است. حکومت لیبی اظهار نمود واشنگتن درباره این عملیات که صبح روز شنبه صورت گرفت ترابلوس را در جریان نگذاشته است. وزارت امور خارجه لیبیا روز سه‌شنبه خبر داد که وزیر عدلیه صلاح المرخانی هم یک روز پیش دبورا جونز را برای توضیحات آید به این عملیات دعوت کرده بود. او عملیات بازداشت لیبی را آدم ربایی نامیده است. ابو اناس لیبی در چند جنایت سنگین از جمله در تشکیل انفجارها در سفارتهای امریکا در تانزانیا و کنیا در 15 سال پیش گمان بر می شود. بر اثر آن حمله های تروریستی 224 نفر جان باخته بودند. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه‌های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت azadi.tj یا azadi.org.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر در خدمت شما. حالا عنوان چند از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. سه حزب تاجیکستان امضاهای لازم برای ثبت نام نامزد انتخابات خود را جمع آوردند. آذربایجان انتخابات ریاست جمهوری دارد با شیوه مانند به انتخابات تاجیکستان و مقامات رسمی میگویند برای مبارزه با غلامداری زمانی موثر کارهایی را انجام دادند، ولی مشکل همان باقی است. پاسخ پسخندآمیز کاربران ایرانی به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. طوری در خبرها نیست گفته ممکن است تا چند روز دیگر کمیسیون مرکزی انتخابات بگوید که کدام از داوطلبان کرسی رئیس جمهوری تاجیکستان حق شرکت در انتخابات را پیدا کردند. تا کنون 7 نفر در کشور میخواهند در انتخابات روزی 6 نوامبر شرکت کنند، ولی تنها 3 حزب به گفته مقامات توانسته است سندهای لازمی را برای حضور در این کارزار مهم سیاسی به کمیسیون مرکزی انتخابات پیشنهاد کند. در این باره همکار ما شهلای گلخواجه گزارش آماده کرده است که با هم میشنویم.
کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان میگوید آماده است نامزدهای پیشنهادی حزب حکومت خلق دموکراتی امومالی رحمان، حزب اصلاحات اقتصادی اولین بابایف و حزب اگراری طالبک بخاریف را ثبت نام کند. رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان عبدمنان دودایف و رادیو آزادی گفت
در مورد اومدش قرارداد هستم این توپاگه تمام کنیم، اگر سنجیدن امضاهای ما ممکن فقط تلسه دعوت میکنیم و مسئله با کایگریجه حل میکنیم با کایگریجه سرفا نامزده ما اونکتا اخیران هست روی 11 هم هست فقط میکنیم با کایگریجه میکنیم روزی ممکن
در حالی که به ظرفیت حزب حکیم در جمع‌آوری امضاها کسی شبهه ندارد، چون شمار اعضای آن 230,000 نفر گفته می شود، بسیاری ها اظهار حیرت می کنند که چطور اعضای کوچکتر توانستند در مهلت کوتاه شمار ضروری امضاها را گرد آورند. به این ترتیب روند جمع‌آوری امضاها به عقیده کارشناسان نمی تواند بیانگر توانمندی های حقیقی این حزب باشد. تحلیلگر تاجیک رجب میرزا می گوید
در جریان انتخابات چند عکس یا اقدامهایی که از جانب حزبی وحدت اسلام یا نیروهایی که در اطراف اتحاد نیروهای اصلاحات‌های تاجیکستان جمع آوردند انجام گرفت و در خاطره ها باقی ماند. اما اون حزبهایی که مثلا حتی ما نخوردیم که یک نفر به جانبداری اونا امضا جمع کرده باشد، به همین اصل راضی میشوند که اونا به هیچ وجه نمیتوانند در جامعه ایران تأثیری از خود بگذارند و فکرها را هم تغییر بدهند.
جناب میرزا میافزاید به آسانی جمع‌آوری شدن امضاهای ضروری از سوی برخی حزب‌ها بار دیگر ساخته بودن این معرکه را ثابت نمود. در شبکه‌های اجتماعی نیز شیوه جمع‌آوری امضاها به سوی زیادی را به بار آورد. عکسی که محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شبکه فیسبوک که روز 8 اکتبر خود با گردآوری امضاها به جانبداری نامزد یگانه مخالفان عین حال بابو نظر و مشغول شد، برخی را وادار کرد از ناتوانی این حزب حرف زنند، ولی برخی دیگر گفتند برعکس این روی روزکارانه جمع‌آوری امضاهاست. خود کبیری گرفتن امضای مردم را یک کار نهایت مشکل و گاهی امکان ناپذیر نمید و گفت در طول 2 ساعت توانسته است همگی 10 امضا گیرد و همچنین با برخورد مختلف ساکنان نویه شامنصور روبرو گردد.
در اون سه کوچه که من داشتم در همه خانه‌هایی که در آمدن یگان کس نگفت که امضای ما را گرفتن، فقط گفتن که پاسپورت ما را بردن یا شناسنامه ما در این یان اداره است، ولی گفتن که به یگان نامزد امضا مونده، گفتن که نه. پس این امضا از کجا جمع شد؟ کی رفت در خانه آنها؟
یکون کس نرفته بود است در از نماینده های حزب ما. در صورت من چون صلاحیت کمیته مرکزی انتخابات است، خود حزب است، چیزی گفته نمیتونم که چه ساختاری کاری کردن یا نه، ولی اون واقعیت که خودمون میدونیم اینجا جست موردن کاری آسان نیست.
جنوب کبیری میگوید تا کنون ستاد اتحاد نیروهای اصلاحات خواه تاجیکستان بیش از 180 امضا گرد آورده است، ولی پیشگویی کردن دشوار است که در دو روزی باقی مانده امضای کافی جمع آوری خواهد شد یا نه. از این خاطر به گفته او آن احزابی که چندان شناخته نیستند اما میگویند امضاهای ضروری را گرد آوردند باید هنگام اعلان ارقام با احتیاط باشند. این در حالی است که کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان اخیرا مهلت جمع آوری امضاها را از 7 اکتبر تا ساعت 6 شام 10 اکتبر دراز کرد. برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی 7 نامزد پیشبری شدند. شالوگو خوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
در شرح این گزارش که در تارنامه رادیو آزادی نیز هست، یک نفر خود را بابا معرفی کرده و نوشته است ازمه بازی یعنی مسخره بازی دوام دارد. اگر قانون در تاجیکستان می بود این سه حزب کیسگی 1% هم آواز نمی گرفتند. و شما هم شنونده ارجمند می توانید نظر اندیشه خود را آزادانه از منبر آزادی رادیو آزادی بنویسید. منبر آزادی ما هم است، تارنامه رادیو آزادی که نشانش را می دانید azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
در آذربایجان هم مردم به انتخابات ریاست جمهوری آمادگی میگیرند که این کارزار روز 9 اکتبر برگزار می شود. بسیاری ها انتظار دارند که رئیس جمهوری فعلی الهام علیف در این معرکه پیروز شده چند سال دیگر در کشورش حکومت خواهد کرد. اما خبرنگاران رادیو آزادی در باکو میگویند شاید این اولین انتخابات آذربایجان شد که مخالفان در این معرکه عادتی تاثیر غیر انتظاری گذاشتند. همکارم سلیم ایوب زاد گزارش می دهد.
اگر در گوشه از کوچه پرازدحام پایتخت شکوفان آذربایجان استاده لحظه به اطراف نگری، خواهید دید که جهان ظاهرا خیلی با سرعت بلند حرکت میکند. اما از رهگذر اگر پرسید که 5 سال آینده کی رهبر کشور خواهد شد، پاسخ او گویا با خراش وقت را باز می‌دارد.
شبهی نیست که الهام انتخاب خواهد شد و پرزیدنت می شود. علاج نیست.
نظرسنجی ها، تاریخ و حس همگی نشان می دهند که رهبر خودکامه آذربایجان الهام علیف رای های انتخابات 9 اکتبر را به اصطلاح روفته می برد. غلبه ای که از پیش معلوم است بر رهبر 51 ساله میراثی امکان می دهد دوری سوم بحث برانگیز و به گونه قانونی شده ریاست را به دست گیرد و نظام فعلی را ادامه دهد. اما فرق قابل ملاحظه این است که اولین بار احزاب و گروه های مخالف حکومت آذربایجان در شورای ملی متحد شدند و نامزد یگانه خود را به میدان آوردند. در همه انتخابات های گذشته چنین حالت دست نداده بود. از روی این دو نشانه خود، یعنی نتیجه های از پیش معلوم انتخابات و نامزد یگانه مخالفان، وضع آذربایجان با تاجیکستان خیلی مانند است. در تاجیکستان نیز بسیاری ها بر اینند که رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان در انتخابات 6 نوامبر پیروز خواهد گشت. اما اولین بار حزب و گروه های مخالف دولت در یک جبهه به هم آمدند و حقوق شناس آینه حال بابا نظرو را نامزد کردند. در آذربایجان اول نامزد پرآوازه فیلم نام نویس و کارگردان سینما رستم ابراهیم بیکوف را نامزد کردند. اما به سبب آن که وی سالهای اخیر بیرون از آذربایجان زندگی کرده است، کمیسیون انتخابات این نامزد را به قید نگرفت. ائتلاف مخالفان آذربایجان آنگاه رو به نامزد آورد که چندان مشهور نیست. تاریخ شناس 61 ساله و سابق وکیل پارلمان جمیل حسنلی ابتدا انتخاب خوبی نمودار نشد، اما آغاز معرکه نشان داد که او ناطق برجسته و جسور است که طبیعت صحنه سیاسی کشور خود را خوب می داند. و در اولین بحث تلویزیونی چنین گفت:
حزب حاکم تا بند پا غرق فساد است. حکومت الهام علیف تا زانو و خود الهام علیف تا گلو به فساد غوطیده است.
این بحث بیشتر به سیرک مانند بود که خود علیف در آن شرکت نداشت، اما 8 نامزد دیگر طرفداری او به حسن علی در می افتادند و یک بار حتی او را با قوطی آب زدند. رقیبان با استفاده از وقت دولتی در تلویزیون حسنلی و مخالفان رژیم را تحقیر کردند و آنها را سگ و همجنس باز و زنان آنها را فاحشه خواندند. عضو حزب حاکم سیاوش نوروزوف عنوانهای علمی حسنلی را که مؤلف چندین کتاب درباره دوره جنگ سرد و مناطق قره‌باغ و نخجوان آذربایجان است رد کرد.
تو عالم هم نیستی، تو یک جوگی هستی و در کوچه میزیستی و بعد از انتخابات هم در کوچه خواهی ماند. جمیل حسنلی.
مشاهدان میگویند دشنام و تحقیرهای زهرآمیز معرکه مردم را از سیاست دلمانده کرده اند. الخان شاهین اوغلو مدیر مرکز تحلیلی اطلس در باکو میگوید این استراتژی به فایده الیف است که خود را بالاتر از این جنجال ها میگذارد، کم ظاهر شده و خیلی کم مستقیما به مردم مراجعه میکند.
به تفاوتی مردم نسبت روندهای سیاسی پدیده منفی است و آن به فایده حکومت است، زیرا در چنین حالت آنها به تلاش زیاد هم می توانند در انتخابات پیروز شوند. اگر توجه کرده باشد حزب حاکم حتی فکر ندارد که در باکو راهپیمایی کلانه سازمان دهد.
اما کنارجوی الیف از صحنه بس در نوبت خود به حسن علی امکان داد که با استفاده از این فرصت ها نقطه های ضعف حکومت از جمله فساد زدگی آن، وعده های اجرا نشده، به مناطق آفشور رفتن سرمایه های کشور، خرید قصرها در کشورهای خارجی، حساب های بانکی اهل عائله رئیس جمهور را به نمایش گذارد. سخنرانی های حسن علی در منطقه ها هزاران نفر را گرد آوردند و به تظاهرات تبدیل یافتند، اما بسیاری از طرفداران او شکایت میکنند که هدف حمله و تعقیب قرار یافتند. چند روز یک سخنگوی حسنلی اقتا کلولیف هدفی حمله قرار گرفت و بعد از آن زندانی شد. مقامات آذربایجان انگیزه سیاسی داشتن این رویدادها را رد میکنند، اما سازمان ملل اتحاد اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا از فشار دوامدار به فعالان سیاسی، ژورنالیستان و تبلیغگران نامزد مخالفان اظهار نگرانی کردند.
همکارم سلیم ایوبزاد گزارش میداد. بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم، مجله خبری را ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
یک بیانیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در باره ایران هیاهوی را میان کاربران شبکه‌های اجتماعی در این کشور و خارج از آن برانگیخت. نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با بخش فارسی بی بی سی گفت اگر ایرانیان آزاد می بودند شلوار جینز می پوشیدند و موسیقی غربی گوش می کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران به این بیانیه نتانیاهو با خشم و غضب و هم پیسخند پاسخ دادند و گزارش را در این باره از همکار ما خیرمان بخوزاده می شنویم.
صحبت اخیر بنیامین نتانیاهو که گفته است اگر ایرانی ها آزاد می بودند آنها شیمی جینز می پوشیدند، شور را در شبکه های اجتماعی برپا کرد. صدها ایرانی عکس های خود را با شیمی جینز رنگ آبی در شبکه ها نشر کردند و با نتانیاهو طعنه زدند که از زندگی در ایران بی خبر مانده است. نخست وزیر اسرائیل در نخستین صحبت خود با شبکه فارسی زبان بی بی سی انتقاد را درباره ایران و حکومت آن دریغ نداشت، اما نکته ای که به عصب ایرانی ها تاثیر کرد مربوط به مود بود. او گفت به نظر من اگر مردم ایران آزادی می داشت شیمی جینز می پوشید، ترانه های غربی می شنید و انتخابات منصفانه برپا می کرد. این سخنرانی نتانیاهو موج طنز و پیسخند ایرانی ها و نشست ها عکس جینز پوش های این کشور را به بار آورد. بعضی ایرانی ها صفت کار جاسوس های اسرائیل را به طنز کشیدند که گویا درباره ایران همه چیز را می داند. بنابر تعداد بزرگ پیغام ها، هشتگ جینز و جینز ایرانیان در تویتر و شبکه های دیگر اجتماعی به یک بارگی بالا رفت. هموطن های من جینزی آبی می پوشند، موسیقی غربی گوش می کنند و آنها عالی جنابند. شما از ما پشتیبانی نکنید هیچگاه، نوشته است کاربر در تویتر. دیگری نوشته است آقا من چارلی پارکر و فرانک زاپا گوش میکنم، جینز هم میپوشم و در انتخابات آواز میدهم. هرچند تمرکز ناراحتی جینزی که بود، اما بسیار کاربران عکس سیدی های غربی و تلفن های همراه را با ترانه های غربی نشر کردند. در ایران پوشیدن روسری و لباسی با توازن برای زنها مخصوصا در جاهای جمعیتی حتمی است، اما شیمی جینز را در این کشور زن و مرد برابر میپوشند. سخنان نخست وزیر اسرائیل ایرانی ها را از این جهت حیران کرد که نتانیاهو درباره ایران اینقدر معلومات محدود داشته است. اگر نتانیاهو نمیداند که ایرانی ها جینز میپوشند، پس او چی طور میداند که ایرانی ها بمبای اتمی میسازند؟ مینویسد یک ایرانی. در اصل من خرسندم که نتانیاهو با این شکل صحبت کرد. اولا او ثابت کرد که درباره ایران چیزی نمیداند و دوم اینکه او دروغ میگوید، نوشتند کاربران شبکه اجتماعی. یک کاربر دیگر عکسی علی رضا احمدی روشن پسر مصطفی احمدی روشن عالم رشته هستوی را نشر کرد که ماهی انور در یک سوی قصد در تهران کشته شد. در این عکس کودک در تن شیمی جنس دارد و متن این کاربر نتانیاهو را به کشتار این عالم متهم میکند. نوشته این کاربر گشته و برگشته در توییتر نشر شد. اگر نخست وزیر اسرائیل از شیوه مدرن لباس پوشی در ایران با خبر نباشد، پس میتواند با این فوتوبلوگ سری بزند. جینز اند الوت مو، نوشتند کاربران شبکه اجتماعی.
و یک کاربر وبسایت رادیو زودی با نام جیمز از آمریکا شوخی کرده است که در ایران پیرزن ها هم جینز می پوشند و من خودم این را دیدم زیرا چند بار در ایران بودم. گزارش دیگری داریم در باره مقررات نوی گرفتن روادید برای آنهایی که به لاتویا سفر می کنند، ولی آن را پس از یک آگهی کوتاه می شنویم.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
لاتویا یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با نظام نرم روادید و دادن حق اقامت توجه بسیاری از صاحبکاران کشورهای پسا شوروی را به خود کشیده است، از جمله صاحبکاران تاجیک را هم. بله، حالا این نظام نرم باید تغییر کند، زیرا بعدی پیوستن به حوزه کشورهای یورو در اتحادیه اروپا، لاتویا مجبور است که نظام روادیدش را بازنگری کند و هم مقررات گرفتن حق اقامت را سخت‌تر. در این باره همکارم ساجده میرزا گزارش می‌دهد.
نرمیش نظامی روادید لاتویا برنامه 3 ساله است که در اوج بحران اقتصادی در این کشور روی کار آمد و به صاحبکاران خارجی امکان داد که به عوض سرمایه گذاری 71,000 یورو در اقتصاد این کشور امتیاز دسترسی به کشورهای عضو شنگن را دریافت کنند. برای اکثر صاحبکاران تاجیک که به تجارت ماشین مشغول هستند، ریگا تخته جهیش یا ترامپلین سفر به بازارهای بزرگ کشورهای عضو شنگن است. اما سرمایه گذاران اصلی لاتویا در این 3 سال اساساً صاحبکاران روس و قزاق بودند. حالا که وضع اقتصادی به اعتدال آمده است، مقامات لاتویا تصمیم دارند که این کشور را به منطقه یورو شامل کنند. اکنون در داخل ائتلاف خود نخست وزیر والدیس دامبروفسکیس بحث‌های جریان دارد که این برنامه را ادامه بدهند یا نه. نمایندگان ائتلاف نخست وزیر میگویند امتیاز باید تنها به آنهای داده شود که سرمایه های هنگفت را به اقتصاد این کشور سرازیر میکنند. وزیر مالیات لاتویا از 900,000 یورو صحبت کرد، اما این رقم هنوز نهایی نشده است. کشورهای دیگر امثال ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا نیز به خاطر سرمایه های بزرگ به داوطلبان اجازه اقامت در قلمروهای خود را میدهند. به صورت عموم لاتویا در منطقه شنگن شکافی را میماند که از آن اساساً سرمایه گذاران روس، چینایی ها، قزاق ها و شهروندان کشورهای پسا شوروی برای وارد شدن به کشورهای اروپایی استفاده می کنند. زینترس برزینس، مدیری بزرگترین آژانسی املاک در لاتویا میگوید گمان است که حکومت از این لقمه لذیذ که در آن سیاستمداران با نفوذ و بیزنس های جدی وارد هستند دست بکشد.
با گمان من این تصمیم هیچگاه عملی نمی شود، نه امسال و نه سال دیگر. این بسیار یک عقیده احمقانه است، زیرا اینها یعنی صاحبکاران پول زیاد را اینجا می گذارند و این اقتصاد کشور را رو به بالا می برد. این خیلی خوب است.
طبق ترتیب حق اقامت در لاتویا، صاحبکاران می توانند در یک سال یک روز در این کشور زندگی کنند و بعدن سفر خود را در هر کشور دیگر اتحادیه اروپا ادامه بدهند. نمونه روشن این شیوه اقامت الما شلابایوا، همسر بانکداری فراری قزاق مختار ابلیوزف است. ماهی می سال روان پلیس ایتالیا در پی یک رید او را با دخترش به قزاقستان دیپورت کرد. پلیس گفت که شلابایوا سند حق اقامت در لاتویا را داشته است. اما طوری از گفته های مقامات معلوم می شود نرمیش نظام گرفتن حق اقامت میلیون ها یورو را به این کشور وارد کرده است. به گفته مقامات از آغاز این برنامه حدوداً 7,000 صاحبکار اساساً از روسیه سند حق اقامت را دریافت کردند. از روز قبول برنامه تا حال بیش از 600 میلیون یورو به این کشور وارد شده است. بنابر حساب اقتصاددان ها این رقم در سال 2015 می تواند به 1,700,000,000 یورو برابر شود.
ساجده میرزا گزارش می داد. بعد از یک آگهی کوتاه برمی گردیم به تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل کنید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
مقامات رسمی تاجیکستان میگویند با وجود تلاش‌ها برای جلوگیری از سوء استفاده و استثمار شهروندان کشور در خارج، این نوع جنایت همچنان زیاد می‌شود. سازمان‌های بین‌المللی میگویند سالانه ده‌ها مهاجری تاجیک در روسیه غلاموار استفاده می‌شود و بعضی از دختران تاجیک را تا حال به دام قاچاقبران می‌افتانند و این دختران در خارج روزهای سیاهی را پشت سر می‌کنند. در این باره همکار ما در دوشنبه سروینوز روح الله گزارش می‌دهد.
متخصصان میگن با وجود تلاش های حکومت برای جلوگیری از قاچاق انسان، دو هنوز در تاجیکستان یک نظام استواری ضد این پدیده ساخته نشده است. با تاکید آنها، از یک سو ضعف نهادهای موجوده نقش عمیق داشته باشد، از سوی دیگر افزایش مهاجرت و وضع مشکل اجتماعی خانواده ها با زیاد شدن حادثه های قاچاق انسان سبب گشته است. شهاب‌الدین میرزا احمدوف نماینده کمیته کاربوزنان در حاشیه جلسه کاری جلوگیری از قاچاق انسان در تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت در 9 ماه سال جاری 17 موردی خرید و فروش انسان ثبت شد که نظر به همین دوره سال گذشته 6 مورد بیشتر است. با گفته او در این مدت مردان و زنان و کودکان قربانی قاچاق شدند. مردها در جستجوی کار به روسیه سفر میکنند و بیشتر اینجا با غلامی گروه‌های جنایی میافتند، اما زنان بیشتر فریفته وعده قاچاقبران کشورهای عربی گشته در آنجا هدف استثمار شهوانی قرار یافتند. در تاجیکستان تلاش به این است که از چنین حادثه ها پیشگیری به عمل آید. جناب میرزا احمدوف گفت
که حالتی که مثال روزهای نزدیک آشکار شده بودیم در شهر خوجند است، وقتی که در وقت انتقال دادن دو زن یک شهروند جمهوری تاجیکستان از طرف مقامات حفظ حقوق دستگیر کرده شد که اون هم پتی امروز پرونده جنایتی مثال آغاز کرده شده است و تفتیشات پیشکی ادامه دارد.
قیام‌الدین میرعلیف یک مسئول کمیته کار با جوانان تاجیکستان که فعلا کاتب گروه کاری کمیسیه بین اداروی مبارزه بر مقابل خرید و فروش آدمان را بر عهده دارد، میگوید اخیرا این پدیده گسترش مییابد که حالت‌های قاچاق انسان بیشتر در ناحیه‌های نزد مرزی صورت میگیرد. از این رو به گفته او گروه کاری آنها میان اهالی این مناطق کار میبرند، هرچند به باوری میرعلیف قربانیان قاچاق انسان بیشتر زنان و کودکان و جوانان هستند، اما شیوه انتقال آنها وابسته به میلشان گوناگون است.
روسیه بیشتر اون نوعی خرید و فروش پذیرفته می شود که با مهاجرت مهنتی مایل دارد، یعنی از این لحاظ در آنجا نیز خال و به نظر می رسد. اصلا دولت هایی که با آنجا شهروندان تاجیکستان بیشتر انتقال می شوند این دولت های متحده عرب هستند، این فدراسیه روسیه هست، قسمان جمهوری خلقی خطای هم هست.
اما تلاش های پیشگیری نه همیشه با برورند. دلبر بابو کلانو و رهبری سازمان زن و زمین بر رادیو آزادی گفت زنان و دختران در ارزوی جای کار و معاش خوب به دامی آدم را بایان می افتند.
ما بودند از اینجا سوار میکنن، از اونجا اتفاق میگیرن، یعنی از وقتی که وقت مشاهده میکنن که کسی بیزر دیگر طرف نبرد و تماما خانوی دیگر خب مخبر میشن، البته این دیر بود.
همچنین دلبر بابو کلانوا افزود که فعلا در پناهگاه شلتر در سوخت چند نفر از زنان و دخترانی که قربانی قاچاقبران شدند مرحله احیا را به سر میبرند و میانی آنها نیز دو نفر مردان تاجیک نیز هستند که در روسیه تومه قاچاقبران شده زخم های روانی برداشتند. در همایش جلوگیری از قاچاق انسان در تاجیکستان که با شرکت نمایندگان وزارت های معارف و کارهای داخلی، اگنت نظارت بر گردش غیرقانونی مواد نشه‌آور، کمیته های کار با زنان و اویله و اوید به کارهای دین برگزار شد، همچنین برنامه مجموعی مبارزه با خرید و فروش آدم در تاجیکستان برای سالهای 2011-2013 بررسی شد، اما ظاهرا در شیوه کار این نهادها پیشنهادی نوی به میان نآمد. سروینوز روح‌الله، رادیو آزادی دوشنبه.
و در دقایق پایانی برنامه اخباری ورزشی را از همکار ما در دوشنبه نصر الله لطیف میشنویم.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات کشوده آوستریا اوید با سومو 4 مدال به دست آوردند. در این مسابقات که در شهر کیوساو برگزار شد، ورزشکاران 3 کشور آوستریا، آلمان و تاجیکستان شرکت داشتند. نماینده تاجیکستان زویر جان یوروف هم در وزن بیش از 115 کیلو و هم در وزن مطلق صاحب 2 مدال نقره شد. دو پهلوان دیگری تاجیک اکمل نظرالدینوف در وزن تا 85 کیلو و فاتح مختاروف در وزن تا 115 کیلو برندگان مدال‌های برنجی گردیدند. خبر دیگر، دسته دوشنبه 1 برنده جام سلطان میرزایف فوتبالباز معروف و مربی ورزیده تاجیک گردید. این دسته در بازی نهایی که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد بر تیم قرغیزستان با حساب 4-1 غلبه کرد. با دسته غالب دوشنبه یک جام سلطان میرزایف و مدال های طلا سپرده شد. دسته قرغیزستان با مدال های نقره سرفراز گشت. دسته دوشنبه دو که برای جای سوم بر تیم خطلان دو با حساب 3-0 غالب آمد با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. بسیار سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزد رادیوهای خود دور نروید. چند لحظه بعد برنامه‌های جالب دیگر شروع می‌شوند. با رادیو آزادی بمانید.